بخش 43.
پاسخ این است که این فصل فصلی استثنایی بود. اینجا امام سجاد جز آنکه امام است و باید زمینه کار آینده را برای حکومت الهی و اسلامی فراهم کند، زبان گویایی برای خونهای ریخته شده عاشوراست. امام سجاد در اینجا در حقیقت خودش نیست، بلکه زبان خاموش حسین باید در سیمای این جوان انقلابی در شام و در کوفه تجلی کند. اگر آنجا امام سجاد این چنین تند و برنده و تیز و صریح مسائل را بیان نکند، در حقیقت زمینه ای برای کار آینده او باقی نمی ماند، چون زمینه کار آینده او خون جوشان حسین ابن علی بود، چنان که زمینه برای همه قیام‌های تشیع در طول تاریخ خون جوشان حسین ابن علی است. نخست باید به مردم هشدار بدهد، سپس در پرتو این هشدار بتواند مخالفت‌های اصولی، عمیق، متین و دراز مدت خود را آغاز کند و این هشدار جز با این زبان تند و تیز امکان پذیر نیست.
نقش امام سجاد علیه السلام در این سفر نقش حضرت زینب سلام الله علیها بود، یعنی پیام آور انقلاب حسین ابن علی علیه السلام. اگر مردم بدانند که حسین کشته شد و چرا کشته شد و چگونه کشته شد، آینده اسلام و آینده دعوت اهل بیت به نوعی خواهد بود و اگر ندانند نوع دیگری. بنابراین برای آگاهی و گسترش این شناخت در سطح جامعه باید همه سرمایه ها را به کار انداخت و تا هر جا ممکن است این کار را انجام داد. لذا امام سجاد مانند سکینه، مانند فاطمه صغرا، مانند خود زینب سلام الله علیها و مانند تک تک اسیران، هر کسی به قدر توان خودش یک پیام آور است. همه این نیروها باید گرد هم آیند تا بتوانند خون جوشان به قربت ریخته شده امام حسین علیه السلام را به تمامی مناطق بزرگ اسلامی ببرند، یعنی از کربلا شروع کرده به مدینه برسانند. هنگامی که امام سجاد علیه السلام وارد مدینه شدند، در برابر زبان و چشم و چهره جستجوگر و پرسنده مردم باید حقایق را بیان کنند و این اولین اقدام است. لذا این فصل کوتاه از زندگی امام سجاد فصلی استثنایی است. فصل بعدی هنگامی آغاز می شود که امام سجاد علیه السلام در مدینه به عنوان شهروند محترم مشغول زندگی می شود و کارش را از خانه پیامبر صلی الله و حرم او آغاز می کند. برای روشن شدن برنامه امام چهارم علیه السلام نیاز داریم اوضاع و چگونگی و شرایط زمانش را بررسی نماییم.
فصل هشتم، شرایط اجتماعی و سیاسی پس از حادثه کربلا.
هنگامی که حادثه عاشورا رخ داد، در سراسر عالم اسلام تا اونجایی که خبر رسید، به خصوص در حجاز و عراق، حالت رعب و وحشت میان شیعیان و طرفداران ائمه به وجود آمد. زیرا احساس شد که حکومت یزید تا آن حد هم آماده است که حکومت خود را تحکیم کند، یعنی تا حد کشتن حسین ابن علی علیه السلام که فرزند پیامبر و در همه جهان اسلام به عظمت اعتبار و قداست شناخته شده بود. و این رعب که آثارش در کوفه و مدینه نمایان بود، پس از گذشت زمانی با چندین حادثه دیگر کامل شد که یکی از آن حوادث حادثه حره بود و اختناق شدیدی در منطقه نفوذ اهل بیت، یعنی حجاز به ویژه مدینه و همچنین عراق به ویژه کوفه به وجود آمد. ارتباطات ضعیف شد و کسانی که طرفدار ائمه بودند و مخالفان بالقوه دستگاه خلافت بنی امیه به شمار می آمدند، در حال ضعف و تردید به سر می بردند.
در روایتی هست 5 نفر و بعضی روایات 7 نفر هم ذکر کردند. در روایتی که از حضرت سجاد علیه السلام که راویش ابو عمر نهدی است می گوید،
در همه مکه و مدینه 20 نفر نیستند که ما را دوست می دارند.
از امام سجاد شنیدم که فرمود،
مردم تدریجا ملحق شدند و زیاد شدند.
این دو حدیث را از این باب نقل کردم که وضع کلی جهان اسلام نسبت به ائمه و طرفداران ائمه روشن شود. یعنی این خفقانی که به وجود آمد یک چنین حالتی را به وجود آورد که طرفداران ائمه متفرق، پراکنده، مأیوس و مرعوب بودند و امکان یک حرکت جمعی برای آنها نبود. البته در همان روایت امام صادق علیه السلام هست، اگر همین مسئله که ذکر شد یک مقدار با تفصیل بیشتر بخواهیم بیان کنیم، به این ترتیب می شود که بعد از حادثه شهادت امام حسین علیه السلام مقداری مردم مرعوب شدند. لکن آنچنان ترسی نبود که به کلی نظام تشکیلات پیروان اهل بیت را به هم بریزد. دلیلش همین است که ما می‌بینیم حتی در همان هنگامی که اسرای کربلا را به کوفه آوردند، حرکاتی مشاهده می‌شود که این حرکات حاکی از وجود تشکیلات شیعه است. البته وقتی از تشکیلات پنهانی شیعه سخن می‌گوییم، منظور یک تشکیلات منسجم کامل به شکلی که امروز در دنیا معمول است نمی باشد، بلکه منظورمان رابطه های اعتقادی است که مردم را به یکدیگر متصل می کند و وادار به فداکاری می نماید و به کارهای پنهانی برمی انگیزد و در نتیجه یک مجموعه را در ذهن انسان ترسیم می کند.
در همان روزهایی که خاندان پیامبر صلی الله در کوفه بودند، در یکی از شبها در محلی که آنها زندانی بودند سنگی فرود می آید. سنگ را بر می دارند، می بینند کاغذی به آن بسته است. در آن کاغذ نوشته بود: حاکم کوفه شخصی را پیش یزید در شام فرستاده که درباره وضعیت و سرنوشت شما از او کسب تکلیف کند. اگر تا فردا شب مثلا صدای تکبیر شنیدید، بدانید که شما در همین جا کشته خواهید شد. و اگر نشنیدید، بدانید که وضع بهتر خواهد شد.
ما هنگامی که این داستان را می شنویم، به خوبی درک می کنیم که یک نفر از دوستان و اعضای این تشکیلات در داخل دستگاه حاکم ابن زیاد حضور دارد و قضایا را می داند و به زندان دسترسی دارد و اطلاع دارد که برای زندانی ها چه ترتیباتی و چه پیشبینی هایی شده و می تواند خبر را با صدای تکبیر به اهل بیت برساند و با این شدت عمل که به وجود آمده بود چنین چیزهایی نیز دیده می شد.
نمونه دیگر عبدالله ابن عفیف ازدی است که مرد نابینایی است. در همان مراحل اولیه ورود اسرا به کوفه از خود عکس العمل نشان می دهد که منجر به شهادتش می شود و از این قبیل افراد چه در شام و چه در کوفه پیدا می شدند که هنگام برخورد با اسرا نسبت به آنها اظهار علاقه و ارادت می کردند یا گریه می کردند یا همدیگر را ملامت می کردند و چنین حوادثی در مجلس یزید و در مجلس ابن زیاد نیز پیش آمده است.
بنابراین با اینکه ارعاب شدیدی در اثر این جریان پیش آمده بود، اما آنچنان نبود که به کلی نظام کار دوستان اهل بیت را از هم بپاشد و آنها را دچار پراکندگی و ضعف بنماید. لکن بعد از گذشت مدتی حوادث دیگری پیش آمد که این حوادث اختناق را بیشتر کرد و از اینجا می توانیم بفهمیم حدیث ارتد الناس و بعد الحسین مربوط به دوران آن حوادث یا پس از آن حوادث است یا مربوط به فاصله هایی است که در این بین وجود داشته است. در طول دوران این چند سال قبل از آنکه آن حادثه مهم و کوبنده به وجود بیاید، شیعیان به ترتیب دادن کارهایشان و بازگرداندن انسجام قبلی خودشان دست می زدند. در اینجا طبری چنین نقل می کند:
ابزار جنگ جمع می کردند و خودشان را برای جنگ آماده می کردند و پنهانی مردم را از شیعه و غیر شیعه به خونخواهی حسین ابن علی دعوت می کردند و گروه گروه مردم به آنها پاسخ مثبت می دادند.
این وضعیت همچنان ادامه داشت تا یزید ابن معاویه از دنیا رفت.